عزیزان سلام، وقت شما به خیر باشه. انشالله خوب و خوش باشین. این قسمت میخواستم با شما در مورد نسبازی صحبت بکنم. قسمت قبلی در مورد نق زدن بود که چی کار کنیم، مطالبات ما، خواسته های به حق ما غر زدن برداشت نشه. نسبازی هم یه وجه تشابهی با نق زدن داره، اینکه در 99% قضایا کسی که نسبازی انجام میده خواستاش به حقه، اما ترجمه درستی ازش نمیشه. کلمه نسب کلمه ای هستش که بار معنایی منفی داره. خاطرم هستش که با یکی از خانوم ها داشتم صحبت می کردم که با همسرش دوچار یه مشکل بزرگی شده بود و دعوا کرده بودن و قهر کرده بودن و اومده بود خونه یه مامانش و اینا برای قهر، و بهش گفتم که از شیوایی که استفاده می کنی برای گفتگو کردم با همسرت شیوه های غلطی هستن، مثلا این نحسبازی. تو گفتم نحسبازی برا شفته شد و فکر کرد که یک ناسزایی داره بهش گفته میشه. بعد که توضیحش دادم متوجه شد که قضیه چی هستش و عذرخواهی کرد. نحسبازی کلمه خیلی سنگینی هستش، و اونی هم که این کلمه رو حالا به کار برده برای این مباحث، فکر میکنم که کلمه بهتری نتونسته جایگزین بکنه. شیوه های رفتاری قضیه مهم هستش که حالا اسمش شده نحس، و نباید روی خود کلمه جبهه‌گیری داشته باشی. مهم خود رفتارها و شناخت خود رفتارها هستش. یه مثال بزنم، این که فکر میکنم این مثال رو دکتر شیری زدن که یک خانومی با همسرش دعوا شده بوده به خاطر اینکه 3 ساعت دم یه پاساژی منتظر همسرش شده بود، دم اون پاساژ با هم قرار گذاشته بودن و ظاهرا همسرش تلفنش خاموش شده بوده و گیر افتاده بوده جایی، حالا یا تصادف کرده یا موضوع دیگه‌ای، و نتونسته بوده به خانمش اطلاع بده که نمیتونه خودشو برسونه، و اون خانم هم نگران شده بوده و توی این انتظار 3 ساعته هم نگرانی داشته، هم حس بی‌ارزشی کرده که نباید طرف یه زنگ میزد و به من اطلاع میداد. حالا حتی اگه تلفنش هم خاموش شده باشه میتونست یه تلفن مثلا پیدا بکنه، یه موبایل اگه که قرض بگیره برای لحظه یا به من زنگ بزنه، و هر دقیقه که گذشته بود توی این انتظار این خانم افکاری که به ذهنش رسیده بود، خب آدم فرسوده میشه وقتی داره انتظار میکشه دیگه، افکار تلخی بوده، و وقتی که همسرشو دیده شروع کردن با هم دیگه بحث کردن و همه اون احساساتش دفعه ریخته بیرون و درست هم بیانش نکرده، یعنی خب با عصبانیت بیانش کرده و حق هم داشته و به دعوا منجر شده بوده. برای اینکه ما بتونیم یک بحرانی رو مدیریت کنیم و یا اینکه در یک صحنه و سکانسی بتونیم بهترین رفتار رو داشته باشیم، بایستی بالغانه برخورد بکنیم. بالغانه برخورد کردن بازم یه واژه‌ای مفهومی شده که به صورت کلیشه‌ای هستش. به هر کی که میگیم بالغ برخورد کن، شاید دقیقا نمیدونه که دقیقا باید چی کار بکنه یا این چجور معنی داره، و وقتی آدم خیلی ناراحت هستش چطوری میتونه اصلا مدیریت رفتاری خودش رو داشته باشه. اگر که ما بدونیم کودک چیه، والد چیه، بالغ چیه، اوضاع بهتر میشه برای اینکه بتونیم برخوردهامون رو بهتر بکنیم. یه کتابی رو برای بار دوم این اواخر خوندم، به شدت پیشنهاد میکنم. فقط اینکه اگر این کتاب رو خواستیم بخونین، چون اوایلش خیلی ممکنه قابل فهم نباشه یا فرسوده کننده باشه براتون، ناامید نشین. و تا آخرش رو بخونین، و اینکه حتما با تمرکز باشه، یعنی مثلا تو اتوبوس و سر کار مثلا یه ساعت برق رفته، توی جمع همکارتون بخواین بخونین هر لحظه تمرکزتون به هم بخوره و اینها نباشه، جوری باشه که کاملا همه تلویزیون و اطراف و ایناتون خاموش باشه و بتونین این رو بخونین و زودم ناامید نشین. این کتاب ماندن در وضعیت آخر هستش که نویسنده این کتاب آقای هریسه و حاصل 30 سال روان پزشکی هستش پشت این کتاب، و برای همین میگم با ارزشه که بخونید. و یکی از مواردی هم که فیدبک گرفتم از کسایی که کتابهایی که معرفی میکنم رو میخونن این هستش که مثل کتاب وقتی نیچه گریست، میگن کتابهای قابل فهمی نیست، کتاب حوصله سربریه، چون اوایلش این کتاب ها اینطوریه، یا اینکه چند بار خوندم متوجه نشدم، و اینکه همه کسایی هم که چند بار دارن مثلا صفحات اول رو میخونن و متوجه نمیشن دیگه نمیرن به آخرش سر بزنن و ادامه بدن. این کتابایی که برگرفته از تجارب روانشناسی یا روانپزشکی هستن، که این کتاب گفته بود تجربه روانپزشکی هستش، این کتاب ها کتابه هستش که افرادی که تخصصی ندارن و در مورد این موارد درس نخوندن خب براشون سنگینه، مثل خود من مباحث سنگینه، ولی وقتی چند بار با دقت بخونیم این کتاب یه سری فایده ها داره. شاید ما به اندازه یک دانشجوی روانشناسی نتونیم اونها رو بفهمیم و جاهای مختلفی تعمیمش بدیم، اما همون قسمت هایی که داره یه سری چیزها رو معرفی میکنه خیلی دیده ما رو باز میکنه. این کتاب کودک، والد و بالغ رو معرفی میکنه و خیلی هم قشنگ این کار انجام میده. میگه که شما بایستی بالغتون توی اتفاقات بیاد بالا و مدیریت کار رو بر عهده بگیره. طبق تحقیقاتی که شده و تو این کتاب هم اومده اینه که ما هر سکانسی رو در هر سنی از زندگیمون که تجربه می‌کنیم در ذهن ما ثبت و ضبط میشه. اینکه هیچی، تازه احساسی که اون لحظه داشتیم توی اون سکانس هم ضبط میشه. خیلی عجیبه و اتفاق جالبی هم هستش که توی ذهن ما میفته. یعنی ما در سن مثلا 40 سالگی 20 سالگی یادمون نمیاد که در سن مثلا 1 سالگی 2 سالگی چه اتفاقی برای ما افتاده. مثلا ما اومدیم یواش یواش بریم به بخاری نزدیک بشیم و مادرمون اومده یکی زده پشت دست ما و نذاشته ما بریم نزدیک بشیم دستمون بسوزه. احساس درد و نفی که از نزدیک شدن به بخاری برای ما بوده، درد از اینکه روی دستمون زده شده و آرزو داشتیم که بریم کنار این بخاری، خب کودک آرزو داره، خواسته داره، میخواهم این کار رو انجام بدم، به این میگن کودک. و دیگه اصلا برایش هم توی کودک مهم نبوده تو اون سن که حالا میسوزه چه اتفاقی براش رخ میده. اون سکانسه و اون احساسه توی ذهنش ثبت میشه، مثل ثبت صوت. و در 5 سال اول زندگی این عمیق تر ثبت شدنش اتفاق میفته. یعنی ما از سنی که به دنیا میایم تا 5 سالگی خیلی خیلی وقایع رو توی ذهنمون ثبت میکنی و جالبه که بعدش اصلا یادمون نمیاد. و گذشته‌ای که بر ما گذشته دوباره تکرار میشه. مثلا دیدین که توی بزرگسالی یه سکانسی رخ میده و ما احساس خیلی بدی میکنیم، مثلا پارتنرمون با ما کات میکنه. خیلی از آدم ها کات رو تجربه میکنن ولی ما میمیریم. یکی میمیره، یکی راحت این قضیه رو هندل میکنه، یکی یک ماه بعد هندل میکنه. چجوری میشه که آدم‌ها همشون هم توی کات اول هستن و یه اتفاق برشون میفته؟ چجوری میشه برخی زودتر میتونن، بهتر میتونن، برخی نه؟ چون یک چیزی در ذهن برخی ضبط شده که وقتی از دست دادن رو در سن بزرگسالی تجربه میکنه، اون چیزی که در ذهنش ضبط شده به عنوان از دست دادن در یک سالگی، دو سالگی، بالا کودکی، اون سکانس ضبطش میاد بالا. یادمون نمیاد خود سکانس رو، ولی احساسش میاد بالا و دوباره ما اونو تجربهش میکنیم. که تو این کتاب تجربه ترجمه آقای فصیح ترجمه بهتریه، میگفت دوباره نواخته شدن، دوباره اون سکانس ها نواخته میشه، یعنی پتانسیل دو مرتبه باز آفرینی رو داره و این خیلی عجیبه. برای همین هستش که ما هممون یک رفتار رو در یک وقایع مشابه نداریم. یه مثال خیلی جالبی که تو این کتاب زده شده اینه که یک آکواریومی رو کسی میندازه، آکواریوم مدیر عاملش رو در واقع، و بلافاصله میگه خب دستم خورد افتاد، و میره میشینه و با اعتماد به نفس و شاهد جمع کردن مثلا خورده های شیشه هستش. یکی دیگه همزمان با این ماهی هایی که دارن میفتن و میمیرن، اونم میمیره. یعنی میتونه یک شکستن یک چیز برای دو نفر یک احساس رو نداشته باشه، یکی با اعتماد به نفس باشه، یکی احساس کنه که وای چقدر کار زشت و چقدر کار بد و غیر قابل جبران و اینهایی رو انجام داده. اینا همه به خاطر احساسات قبلی ما هستش که ضبط شدن و دو مرتبه در سالهای بعد برای ما اتفاق میفتن. کودک رو تو این کتاب خیلی قشنگ معرفی میکنه. کودک کسی هستش که خواسته داره، خواسته های به حق یا ناحق. خواسته های به حق اینه که من از با بازی میخوام، من اینو میخوام، اونو میخوام، بازی کنم، دوچرخه میخوام. خواسته های به ناحقش اینه که مثلا 2 سالشه میخواد بره تو خیابون بازی بکنه در حالی که ماشین داره رد میشه و ذهنیتی از تصادف این بچه نداره. کودک خواسته ها هستش، مجموعی از خواسته ها. والد کیه این وسط؟ والد کسیه که مدام داره به حق یا ناحق نفی میکنه. یعنی مثلا ما کار اشتباهی انجام میدیم، ممکنه والد ما سرکوبمون کنه یا بزنه ما رو یا تنبیهمون بکنه یا تلویزیون رو روی ما خاموش کنه، بگه تو یک ماه حق نداری تلویزیون رو ببینی. ممکنه که نذاره ما بریم توی خیابون تصادف کنیم که میشه به حق. والد کسیه که ما رو مدیریت میکنه در بچگی. بالغ کیه؟ بالغ کسی هست که چگونگی انجام کارها رو تحلیل میکنه. یعنی آپدیت شده والد هستش در واقع. تحلیل میکنه که الان باید چی کار کرد. این کلمه تحلیل خیلی کلمه با ارزشیه. یعنی برای خود من به عنوان تجربه یک شخصی که روانشناس نیست زندگی کردم من اینها رو، تحلیل کلمه خیلی خیلی مهم با ارزش و کلمه‌ای هستش که درسته توی کدهای برنامه نویسی و تحلیلگری و اینها توی شغلم بوده، اما توی زندگیم خیلی کلمه جالبیه، معنیش خیلی جالبه. اینکه لزومی نداره برای یک سکانسی سریعاً یک عکس‌العملی رو انجام داد با تحلیلش کرد. باید فرصت تحلیل رو به خودت بدی. مهم نیست که طرف مقابل شما این فرصت رو به خودش میده یا نه. بعضی از آدم ها هستن توی صحنه های سریعا شروع میکنن فحاشی کردن، دعوا ایجاد کردن، اون طرف مقابل رو کاری نداشته باشین، شما قرار خودتون رشد کنی. توی اون صحنه ای که من هستم باید تحلیل کنم خودم رو. تحلیل هم یک لحظه یک جا ممکنه برای من حادث نشه، بعد برم بشینم فکر بکنم. خیلی مواقع هستش که ما انقدر سکانس های مختلفی رو تحلیل کردیم توی زندگیمون که یک سکانسی میاد و سریعا ما بهترین رفتار رو نشون میدیم و بهترین حرف رو میزنیم، که خیلی از خانوما مثلا میپرسن میگن که چجوری تونستی تو اون لحظه فلان کار رو مدیریت کنی، از بس که اون صحنه و صحنه های مشابه ما تحلیل کردیم، بنابراین تحلیلگرای خوبی شدیم و سریعتر میتونیم یه تحلیل رو به ته برسونیم. ولی وقتی که ما هنوز حرفه‌ای نشدیم یا اون صحنه قبلا برامون اتفاق نیفتاده، این برای همه ممکنه پیش بیاد. همیشه اینجوری نیست که برای یک نفر حرفه‌ای یک صحنه‌ای که رخ میده خیلی حرفه‌ای باشه، ممکنه مشابهش رخ نداده باشه، بعد دو سه روز بره فکر کنه و ببینه که بعد چی کار بکنه. بنابراین بعد این زمان رو به خودمون بدیم و این کار بالغ هستش. والدینی که والدین خوبی هستن، والدین کار درستی هستن، والدین خوب، کلمه خوب هم اینجا خیلی معنی داره. حتی کتابی که آقای هریس قبل کتاب آخرش نوشته بود که بهتون دارم معرفی میکنم، ماندن در وضعیت آخر، یک کتاب قبلا نوشته من خوب هستم شما خوب هستی. این کلمه خوب خیلی معانی داره. والدینی که کمک میکنند که ما بالغ بشیم، والدینی هستن که کارشون درست تره. مثلا وقتی که یک اتفاقی، یه سکانسی در زندگی کودک رخ میده، به جای اینکه بیان سرکوبش کنن، میان بهش یاد میدن که توی اون صحنه هایی که قراره بعد در آینده براش اتفاق بیفته یا صحنه ای که اتفاق افتاده، میان بهش تجربه یاد میدن و بهش میگن که دفعه بعد اگر یه همچین اتفاقی افتاد تو باید اینو بدونی، حالا که این کارو کردی و اشتباه بود قابل بخشش هستش، اما بدون که این کارو بعد انجام میدادی، دفعه بعد حواست جمع باشه. بالغ کودک اینطوری رشد میکنه، در واقع آپدیت شده والد هستش در واقع. بنابراین وقتی که ما میخواییم تو یک سکانسی از زندگیمون که خیلی خیلی ناگوار هستش یک عکس العمل یا نشون بدیم، اولین تحلیل ما این هستش که بگیم من الان کودکوار دارم برخورد میکنم، کودکوار کات کردن، تلفن قطع کردن، قهر کردن، یک صحنه ای رو به هم زدن، دعوا ایجاد کردن، فحاشی کردن، رفتن و دیگه با کسی صحبت نکردن های طولانی مدت که دیگه بهش قار تنهایی هم نمیگن، بهش میگن که غیبت کبرا کرد طرف رفت که دیگه اصلا پیداش بشه و پیداش نشد. به جای این قضايا که کودکوار رفتار کنیم، بایستی بیا والدوار که مثلا شروع میکنیم اون خاطراتی که در ذهنمون هست میاد بالا و کسی رو سرکوب کردن، نقدهایی بکنیم که طرف واقعا نقدهای به حقیه، ولی جوری این نقدمون رو با تحقیر انجام بدیم که طرف واقعا پرپر بشه و اون والدی که در ذهن ما حک شده رو اونجا نشون بدیم، یا اینکه بالغانه برخورد کنیم. توی صحنه ها بایستی بشینیم تحلیل بکنیم که الان کدومش بالاست. اگر که احساس میکنیم که به گریه خیلی زیادی نیاز داریم، ما بچه هستیم، کودکمون اومده بالا و بدم نیست. ببینید اینا هیچ کدومش بد نیست که بگیم چرا من دارم بچگی میکنم اینجا. به هر حالت یه چیزی، یه سکانسی ضبط شده در ذهن ما و منجر به این قضیه شده. میدونین چرا من میگم بد نیست؟ چون کتاب نیمه تاریک وجود رو خوندم و شما هم اگر با من همراه بوده باشین از اول و این کتاب رو خونده باشین، سر وقایع مختلف یا احساسات مختلفی که براتون وجود میاد، احساس نمی کنین که خیلی خجالت زده هستین و خودتون رو بعد دار بزنین، الان بگین وای چرا این اتفاق افتاد. اینها رو من خودم میپذیرم، گریه پذیرفتنی هستش. خب من الان نیاز به گریه دارم، باید گریه بکنم. که یکی از نظر دهنده ها توی قسمت قبلم پرسیده بود که من خب گریه‌ام میگیره بعد چی کار بکنم. من یه سکانسی رو این اواخر با یکی از همکارام داشتم که رفتار جالبی با من نکرد. آقام بود و جزو تیم فنی ما هم هستش. رفتاری که کرد رفتاری بود که در شأن من نبود و فکر میکنم در شأن خودش هم نبود و بسیار بسیار تحقیر آمیز بود برای من، یعنی تحقیر کرد. خب و من هم شرایط روحی خوبی نداشتم چون در دوران ماهیانه خودم بودم و لحظه‌ای که این سکانس برای من اتفاق افتاد احساس کردم که باید بشینم گریه کنم. خیلی گریه عمیقی رو داشتم و واقعا داشت اشکم میریخت و اون لحظه تحلیل کردم، گفتم چرا احساس میکنم که گریه دارم؟ چون الان احساسات تحقیر شدگی در یک سکانسی از گذشته شاید داره میاد بالا، همون چیزایی که ضبط شده و من یک کودک بیپناهی هستم که الان احساس گریه دارم. والد و بالغ اومدن بالا تو این تحلیل که وقتی رسیدم به بالغ به این نتیجه رسیدم که الان من باید چی کار کنم. الان دوست ندارم اشکم رو ببینه کسی. حالا ممکنه شما بگین که مگه اشک ریختن بده؟ نه، من دوست ندارم توی محیط کارم اشکم رو کسی ببینه. این چیزیه که به مرور متوجه شدم وقتی اتفاق میفته از قدرت فرد کم میکنه و بایستی گریه رو جای دیگه ای داشته باشه، بعد به صورت سازمانی برخورد بکنه، نه به صورت کودک، نه به صورت شخصی که احساساتی شده. و احساس کردم که خب در شرایط روحی مناسبی نیستم، تحلیل کردم باید چی کار کنم. یک ساعت و نیم مونده که زمان کار من تمام بشه و این تحقیری که ایجاد شد رو مدیر شرکتمون هم فهمید و عکس العمل نشون داد. خب یعنی اومد و طرف من رو گرفت، اما دور بود، داشت توی تلگرام با ما صحبت میکرد و من اومدم به مدیرمون وایس بدم و حتی ازش تشکر کنم یا برش توضیح بدم، بازم احساس کردم داره گریه میگیره و با بغضه استوپش کردم و به نتیجه رسیدم که موبایل کاری و موبایل شخصی و کامپیوترم رو خاموش کنم، یعنی ببندم و برم خونه. چرا؟ چون من توی صحنه احساس گریه داشتم، احساس اشک داشتم، برم خونه و گریه کنم. و رفتم و اتفاقا جالبه که خیلی خیلی گریه کردم و خب فکر میکنم توی زمان ماهیانه ما خانوم خیلی حساس تر هم میشیم و دوز این قضیه برای من خیلی زیاد بود. گریه کردم، بعد رفتم آشپزی کردم و فکر نکردم که خب الان چه اتفاقی داره میفته، چون تحلیل من خیلی تحلیل درستی بود. اینکه اگر من به طرف بگم که چرا این کارو کردی گریه کنم، خب دوست ندارم. اگر که یک کلمه‌ای به کار ببرم که کلمه‌ای باشه که از احساساتم میاد بیرون، ممکنه کلمه‌ای باشه که اون فرد ترجمه درستی ازش نداشته باشه و احساس کنه که منم دارم بهش توهین میکنم، در حالی که من دارم با احساس زخم خورده خودم صحبت میکنم و حق با منه. اما متوجه شدم که اگر من بخوام یک حرفی رو به طرف بزنم، دو روز بعد فرصتش رو دارم بزنم، ولی اگر الان بزنم چه خوب چه بد نمیتونم بعدن جمعش کنم، نمیتونم بعدن در موردش توضیحی بدم که چرا این کلمه رو به کار بردم. کار سخت‌تر میشد هی برای من و گفتم بذار با هیچ کسی صحبت نکنم. جالبه که داشتم میومدم پایین از طبقه 6 که شرکتمون بود، داشتم میومدم پایین و آسانسور رو زدم و طرفی که این رفتار رو با من کرده بود داشت میگشت توی شرکت که منو پیدا کنه. ظاهرا مدیر شرکتمون بهش زنگ زده بود و گفته بود که رفتار داشته باس یا حالا هر مورد دیگه ای. اومد به من دم آسانسور پیدا کرد و گفت میخوام باهاتون حرف بزنم. گفتم امروز روز خوبی نیست و بغض هم داشتم و هر لحظه امکان داشت که گریه کنم. گفتم روز خوبی نیست و متوجه شدم اگر که بیشتر بمونم پای آسانسور ممکنه که این آدمم بمونه و اصرار کنه و با پله ها رفتم پایین. گفتم ببخشید من خیلی دیرم شده، حتی نمیتونم منتظر آسانسور باشم و رفتم پایین و رفتم خونه و گریه کردم و چیز نکردم، به آخرش فکر نکردم چون کار اشتباهی رو انجام نداده بودم. میتونستم مرخصی بگیرم، میتونستم از صحنه دور بشم، فضا به خودم دادم، زمان به خودم دادم. شبش با هیچ کدوم که از همکارام صحبت نکردم، به کسی نگفتم که چه اتفاقی افتاده که داستان نشه، نخوان مثلا گروه تشکیل بدن یا گروهی موافق من یا گروهی مخالف من. هیچ کدوم از این حرکت‌های انتحاری و انقلابی رو انجام ندادم. بعد از این که رفتم خونه و حالم بهتر شد، دیدم که اوضاع بهتر شد. یعنی خیلی از حرفهایی که اون لحظه اصرار داشتم به طرف بگم و کودک درونم اومده بود بالا و میخواست به طرف بگه، دیگه ارزش خودش رو از دست داده بود. یعنی برام چیز شده بود، برام واجب نبود گفتنش. خب چرا من بایستی به طرف بگم که تو رفتارت تحقیر آمیز بود و من الان تحقیر شدم و فلان؟ اصلا این چیزا لزومی نداشت که به طرف مقابلم بگم. ترک کردن صحنه خیلی خیلی خوب بود و من متوجه شدم که در این سکانس های کاری به جای هر گونه دیالوگ و به جای هر گونه برخورد، چون همون لحظه اول به ذهنم رسید از گروه کاری که با این فرد داشتم لفت بدم، توی عصبانیت، توی ناراحتی، وقتی که اون کودک درون شما زخم خورده هر اتفاقی رو ممکن رقم بزنه. این به ذهنم رسید و بلا فاصله گفتم که من میتونم 2 روز دیگه هم لفت بدم. جالبه که بعد از چند ساعت اصلا این لفت دادن و این صحبت کردن و همه اینها رفت کنار. چرا؟ چون بالغ آدم میاد بالا، چون شروع میکنه به خودش تحلیل کردن که باید چی کار انجام بده. برای صحنه هایی که ما نحس بازی در میاریم و کاملا هم به حق هستش، ناراحت میشیم، میگن که 3 تا حرکت رو باید انجام بدین توی این پروسه تحلیلتون. اول از همه این که وقایع رو ببینین، فکت ها رو ببینین، چه اتفاقاتی افتاده، من چی کار کردم، اون چی کار کرد که یه همچین سکانسی رقم خورد. توی این فکت ها ممکنه یه جاهای خودت رو مقصر بدونی، یه جاهای طرف مقابلت رو مقصر بدونی و تحلیل کنی و کاملا هم شفاف باشی. یعنی احساساتی برخورد نکنی. اگر نمیتونی اون لحظه این فکت ها رو ببینی، بذارش بر روز بعد که بتونی قشنگ تحلیلش بکنی، که سهم خودت از اشتباه رو بپذیری و همه تقصیرها هم خودت بر نداری، همه تقصیرها هم به دوش اون نندازی. ببینید چه اتفاقاتی افتاده. ممکنه هم واقعا شما بی تقصیر بوده باشی و واقعا همه تقصیر رو به گردن اون آدم بوده باشه، ولی بایستی کاملا بالغانه این قضیه رو تحلیل بکنی. موضوع دوم اینه که فیلینگ، من چه احساساتی برام توی این فکت ها ایجاد شده. یعنی من حس بیارزشی کردم، حس تحقیر کردم، خیلی منتظر طرف شدم ولی به من خبر نداد. چرا همسرم نباید به من زنگ بزنه، من سر پاساژ منتظر باشم 3 ساعت؟ و همه اینها رو بشینی بنویسی که چه احساساتی برای تو ایجاد شده. و موضوع سوم، پیشنهاد دادن، آفر. یعنی فکت و فلینگ و آفر رو ما توی این تحلیلمون داریم. آفر به طرف بگی که وقتی که این اتفاق میفته من نگرانت میشم. اینها با بیان خوب باید گفته بشه و تو آرامش بعد از تحلیل شما. من نگرانت میشم، من خیلی منتظرت شدم، من حس کردم رابطمون برات ارزشی نداره، کاش که به من خبر میدادی، کاش که مثلا تلفن یه نفر تو خیابون میگرفتی به من زنگ میزدی و بهش با پیشنهاد بدی، به اینکه این به جای این رفتاری که داشتی این رفتار رو من ازت انتظار داشتم. و حالا اون مثال برمیگردم به مثال همکار خودم، به جای این که بیای با من اینطوری برخورد کنی و منو مثلا تهدید کنی، تحقیر کنی، سرکوب کنی، باعث احساس بدی در من بشی، شما بایستی این رفتار رو میکردی. شما مثلا بایستی میرفتی با مدیر شرکت صحبت میکردی و در مورد من تصمیم گرفته بشه، نه اینکه خودت مستقیم بیای و یه همچه حرکتی رو رقم بزنی. میدونین یک تجربه بسیار 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 هرچه بگم بسیار کمه گرانبهایی رو در زندگیم دارم که همیشه برعکسش رو آدم رو فکر میکنن درسته. اینکه اگر ما در محیط کار توی یکی از سکانس های توی کوچه خیابون تو فامیل هر جایی اگر ما خانوم ها گریه کنیم یا ناراحتی خودمون رو خیلی با دوز بالا نشون بدیم، طرف روش تأثیر میذاره و ما به حق میشیم. کم کم که ما این رفتار رو انجام میدیم، اتفاقا شخصیت سست‌تر و نازک نارنجی تری رو از خودمون نمایش میدیم و اتفاقا بالعکسه. من به شدت رفتارهایی که کردم رو تحلیل کردم، هم توی سکانس هایی که گریه کردم قبلا و مثلا وقتی تازه وارد محیط کار شده بودم خب خیلی گریه میکردم، هم رفتارهای انقلابی و انتحاری رو تجربه کردم، هم رفتارهای بالغانه رو، و واقعا با رفتارهای بالغانه نتیجه گرفتم. یعنی اینقدری که من دارم با رفتارهای بالغانه نتیجه میگیرم با اون رفتارها نتیجه نمیگرفتم، ولی به نظر میرسه که اگه آدم قهر کنه، اگه آدم تلفن رو یک طرف قطع بکنه بیشتر حساب ازش میبرن، اگر استعفاشو یه دفعه بنویسه بیشتر حساب میبرن، بهت میگن بمون. من چند تا مثال بزنم. یک نفری توی شرکت ما بود، هی میگفت من میرم، خیلی هم کارها بهش وابسته بود. یا آقایی بود که کارش خیلی خوب بود و تنها فرد متخصص توی اون قضیه هم توی شرکت ما بود، هی گفت من میرم. یه روزی مدیرمون در رو باز کرد، گفت خب برو. ببینین یک چیزی که به صورت نابالغانه مدام و تکرارش میکنیم یه جای نتیجه این مدلی میده. یعنی دیگه اصلا برای من مهم نیست، انقدر اینو گفتی که من حاضرم کلا این واحد از دست بدم، ولی تو برو. میدونین این اتفاقا داره رخ میده. یا مواردی هستش که طرف خیلی گریه کرده، بار اول، دوم، سوم، چهارم جواب داده، یه جایی بهش گفتن تو چرا اینقدر گریه میکنی، هر چیزی میشه نازک نای، بلش کن این آدمو، این آدم کلا این مدلیه. ولی وقتی که شما رفتار بالغانه و محکمی میکنین بسیار نتیجه میگیرین. من یه جایی یه صحنه بود که ترک کردم، حالا این اواخر رو نه قبلا، چون این اواخر کاری که کردم هنوز فیدبکش رو نداشتم، ممکنه که حالا فردا یا شنبه داشته باشم، که چه اتفاقی افتاد که من صحنه رو ترک کردم. قطعا چون با کسی دعوایی رو رقم نزدم و فقط صحنه رو ترک کردم و بعدش هم تماس‌های زیادی با من گرفته شد و من هنوز گفتگو یا با کسی نکردم، خب همین چیزو مثبت بوده. من قبلا یه صحنه ای رو ترک کردم و طرف بعدن اومد به من گفتش که تو ترسو بودی که این صحنه رو ترک کردی. بهش گفتم که خب وقتی آدم در شرایطی هستش که تحلیل کرده، بالغش اومده بالا و در شرایط نرمالی هستش، راحت میتونه صحبت بکنه و خیلی شفاف و با صدای بلند هم میتونه، با صدای رسا میتونه صحبت کنه، نه با داد. بهش گفتم که من اون صحنه رو ترک کردم که به تو چیزی نگم که دو روز بعد نتونم جمعش کنم. چرا؟ چون تو برای من مهم بودی و هستی و من رابطه رو نمیخوام اینطوری خراب بکنم. من گفتم که بذار این یکی دو روز بگذره که بتونم با تو صحبت بکنم، که بتونم نقدی که میکنم نقد صادقانه و منطقی باشه. نخوام حرفی بزنم که از احساسم میاد بیرون و شما ترجمه درستی ازش نداری. و وقتی بهش گفتم طرف سکوت کرد و بعد در آخرم تشکر کرد که این کار را کردم و پذیرفت که اشتباه کرده، که اون روز این کار را کرد و گفت عصبانی بوده که این کار را کرده و باعث شد که دیگه اون حرکت رو با من انجام نده، که از همکارای سابقم بود، اون کار دیگه انجام نده و شأن و مقامی که بعد از این اتفاق رقم میخوره این هستش که میدونن که شما متوجه میشی اما خیلی قوی برخورد میکنی، با آدم قوی در ارتباط هستن، بنابراین هر رفتاری نمی کنن. میدونن که تو میری فکر میکنی و پرقدرت‌تر وارد میشی و ممکنه که موقعیت خودشون از دست بره. وقتی که شما در سکانس هایی که مخصوصا توی محیط های کار هستش این بالغانه برخورد کردن رو دارین، نزد مدیرتون هم شخص بسیار بسیار توانمندی شناخته میشین. اینها تجربیات بسیار گرانبهایی هستش که بهتون میگم. و فکر نکنین که مثلا آدم هایی که میتونن مدیریت یک صحنه ای رو انجام بدن آدم هایی بودن که از اول بلد بودن و خیلی حرفه‌ای هستن و چقدر رفتن مثلا توی صحنه های مختلفی موفق شدن که الان راحت هم میتونن توی این صحنه هم موفق بشن. نه آقا، اینجوری نیست. آدم ها تجربه کردن و تجربیاتشون درس گرفتن تا رسیدن به یک بالغی و این فقط این جور نیست که مثلا بگیم برای مهشید اتفاق افتاده که بالغ بشه. برای تک تک آدم ها میتونه رقم بخوره و اینجوری هم نیست که الان چون مهشید بالغ شده توی این سکانس ها پس همه سکانس ها بالغه. نه، میتونه باز یه جای دیگه اشتباه کنه، ولی خوبی آدم ها این هستش که میتونن درس بگیرن و تجربه کسب بکنن و تجربیاتشون استفاده بکنن، که اگر سکانس های مشابهی رخ داد دیگه اشتباه نکنن. امیدوارم که این وایس من به کارتون بیاد و ببخشید که صدام امروز خیلی خسته بود، خیلی صحبت کرده بودم امروز، یکم با گرفتگی صدا بودم و اینکه حتما برای من فیدبک این وایس رو بنویسین، چون هم کتاب معرفی شده هم این که دوست دارم بدونم که آدم های مختلف توی سکانس هایی که هستن چجوری میتونن یه چیزی رو مدیریت کنن یا چه مشکلاتی دارن. و بنویسین خیلی خوبه، چون من هم میفهمم که بعد در مورد چی صحبت بکنم. مثلا در مورد گریه کردن و یه نفر نوشته بود، هم این که دیگران خیلی میتونن بهتون کمک کنن، چون در مورد همون گریه کردن هم یه سری اومده بودن نظر داده بودن که مثلا چجوری انجام بدیم گریه نمی کنیم یا میتونیم بر خودمون مسلط بشیم. اینو خیلی با ارزشه برای آیندگان، حداقل بنویسین، مشارکت داشته باشین. ویوی که روی پست آخر من خورده خیلی ویو بالایی هستش، اما مشارکت در نظرات نبوده. اینکه ویو بالا هستش خیلی خوشحال کننده است، چون خوانندگان زیادی داره، اما دوست داشتم که حالا چه اونایی که تجربه ندارن چه اونایی که تجربه دارن مشارکت کنن در مبحث که بقیه بتونن استفاده کنن. عزیزان، ایام به کامتون باشه. ممنون که با من همراه بودین. خدا نگهدارتون.